شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو با ما همراه هستید و سامانه پیامکی رو که نگاه میکنیم، پیام های پرمهر شما از طریق 301035 به دست ما میرسه و حتما نظرات شما رو در برنامه ها لحاظ میکنیم. در این لحظه نوبت میرسه به برنامه فرماندهان که دعوت میکنم شنونده باشید.
خوشمشرب، باهوش بود و سخت کوش و فرقی نمی کرد مأموریتش کجا باشد، جلگه گرم و داغ جنوب یا حور شرجی و کلافه کننده مجنون. اینطور بار آمده بود، یعنی پدر اینطور بارش آورده بود. تا چشم باز کرده بود پدرش را دیده بود که او نیز همین گونه بود و همین هم بود که پا جای پای پدر گذاشت. این داستان فرمانده صبور، مهربان و خندان لشکر 17 علی ابن ابی طالب است. داستان زندگی مهدی، مهدی زین الدین. مهدی زین الدین سال 1338 در تهران به دنیا آمد. پدرش کتاب فروش بود و یکی از یاران آیت الله کاشانی. زندگی در چنین فضایی مهدی را از همان کودکی با الفبای مبارزه آشنا کرد. با تلالو اولین جرقه های انقلاب و شروع مبارزات حضرت امام و حمایت مردم از آن، کار به جایی رسید که رژیم از سایه خودش هم می ترسید. لاجرم فعالیت ها و مشاغل مذهبی و فرهنگی هم از این وضع بی تأثیر نبود. در این بین پدر مهدی هم مبارز بود، هم اهل مطالعه و فعالیت های فرهنگی و تبلیغی. همین شد که برایش به پا گذاشته.
ما کتاب های مذهبی میفروختیم و مخصوصا کتاب های و نوار های آقایون مثل آقای خامنه ای و افرادی که ضد رژیم صحبت میکردند و ما توضیح میکردیم. رساله حضرت امام رو میوردیم میفروختیم، ولایت فقیهشون و اینها را، کتاب های اینجوری، کتاب هایی که به صلاح علیه رژیم بود ما اونجا تهیه میکردیم و توضیح میکردیم، تا اینکه چند مرتبه اومدن گشتند و یه مرتبه خبر دادن، گفتن که یکی از پلیسای پاسبانای اون زمان که دوست ما بود اومد گفت که ما شبها با اطلاعات و ارزم ساواک میریم منزل افراد مشکوک، از که میگردیم یه مدارک ازشون پیدا میکنیم میگن از تو تهیه کردن، احتمال داره که بیان اینجا. ما شروع کردیم مغازه رو بازسازی کردن و با آقا مهدی شروع کردیم و یه کارتونی از این کتابا گذاشیم تو خیابون تو پیاده رو که یه وقت ببریم. بعد دیدیم یه دسته ساواکی و پلیس و اینا اومدن مغازه رو محاصره کردند و آقا مهدی هم از این فرصت استفاده کرد، حواس اینو پرت بود، کارتلو برداشته برفته بود داشته دکونی سبزی فروشی امانه.
مهدی از همان وقتها به مغازه پدر رفت و آمد داشت و کمکش میکرد. برای همین مبارزات پدر و دوستانش را میدید. وقتی پدر را به جرم مبارزه با رژیم به خرم‌آباد تبعید کردند، خانواده ناچار به هجرت شد. اما همین مهاجرت اجباری اسباب آشنایی پدر مهدی و او با آیت الله مدنی شد.
ما در شهر خرم‌آباد بودیم که حضرت آیت الله مدنی تشریف بردن اونجا، مسئولیت حوزه علمیه خرم‌آباد را قبول کردن. قبلا همدان تشریف داشتن و اونجا با آقا آشنا شدیم. مرتب ما تو نمازاشون شرکت میکردیم و بچه پسرامونم با خودمون میبردیم. دو تا داشتیم، یکی آقا مهدی بود، یکی برادرش مجید. مهدی مثلا وقتا بی وقتی فرصت میکرد میرفت منزل آقا و مهمون براشون میمد، آقا مهدی پذیرایی میکرد. خیلی تماس نزدیکی داشتیم، آقا هم خیلی عنایت داشتن به این جوانها.
ای بسا هر کدوم از این حرفها.
این آشنایی مهدی را سر خط مبارزه آورد، تا جایی که کم کم جرقه انقلاب به شهرهای دیگر هم سرایت کرد و خرم‌آباد هم شلوغ شد. ساکت کردن شهر از نظر رژیم یک راه داشت، تبعید مبارزانش. این شد که پدر مهدی را که در تبعید هم دست از مبارزه بر نداشته بود، برای بار دوم به سقز تبعید کردن. این شد که پدر رفت و مهدی و خانواده در خرم‌آباد ماندند. ماندن در خرم‌آباد باعث شد مهدی که پسر بزرگ خانواده بود، مسئولیت ردخ و فتخ امور خانواده را عهده‌دار شود. در این مدت کار مهدی شده بود رفتن به دبیرستان، بلافاصله بعد از آن رفتن سر کار. در ضمن این همه مبارزه و اگر وقتی با بیمان کمی هم خواب.
وسط سال اومدن گفتن که همه باید دفتر حزب رستاخیز رو امضا کنی. سر کلاس قبلا برده بودن دوائر دولتی کارخونه جات، حالا برده بودن تو دبیرستان، از نوجوانان هم عضویت میگرفتن. آقا مهدی حاضر نشد که این دفتر امضا کنه. تهدید کردن، اومدن به ما گفتن که اخراجش میکنیم و براتون بد میشه فلان. گفتیم که مگه نمیگین آزادیه؟ خب یکی نمیخواد عضو حزب بشه. بالاخره آقا مهدی رو از دبیرستان اخراجش کردن و چون یه مدرسه دبیرستان ریاضی در اون شهر بود، ما برامون امکان نداشت که ایشونو بفرستیم که شهر دیگه ای ادامه تحصیل بده. رفت تغییر رشته داد و قبول شد، طبیعی رفت اسنویش تو مدرسه که دوستان ما و آقای مدنی بودن.
پدرم یک کتاب فروش بود و سابقه مبارزاتی داشت. یک مسلمان بی تفاوت نبود، همینطور مادرم که در شهری که بودیم جلسات قرآن برای ارشاد مردم شهر و همینطور پدرم با فعالیت هایی که داشت در شهر کاملا شناخته شده بوده و به واسطه این علاقه و جدیتی که اونها نسبت به اسلام داشتن، ما هم در سایه اونها تونستیم الحمدلله به حول و قوه الهی این لیاقت رو پیدا بکنیم که امروز در شمار رزمندگان اسلام باشیم و به مسائل دیگه کشیده نشیم. خدا رو شکر میکنم از اینکه خداوند یه همچو پدر مادری به من داد و یه همچی زندگانی رو برای من مهیا کرد که امروز در شمار رزمنده ها باشم.
در کنکور سال 56 با رتبه 4 در دانشگاه شیراز پذیرفته شد. دوری پدر، بار مسئولیت خانواده و پیگیری مبارزه باعث شد تا او از ادامه تحصیل منصرف شود. همین ایام پدر را که در سقز هم دست از مبارزه بر نداشته بود، برای بار سوم به اقلید فارس تبعید کردن. اما بخت با پدر یار بود که دیگر چیزی به پیروزی انقلاب نمانده بود و رژیم تمرکز سابق را از دست داده بود. این شد که این بار پدر به قم رفت و از مهدی خواست تا مخفیانه خانواده را هم به قم ببره. به این ترتیب خانواده زین الدین ساکن قم شده. جمع شدن مجدد خانواده در کنار هم به مهدی فرصتی داد که به فکر رفتن پیش امام بیفته.
شروع کرد مکاتبه کردن با چند دانشگاه فرانسه که به عشق این که بره فرانسه تحصیل کنه و خدمت حضرت امام برسه فرانسه رو انتخاب کرد. از 4 دانشگاه فرانسه برایشون نامه اومده بود، داشت تحقیق میکرد که ببینه کدومش به حضرت امام نزدیکتره و سهتره که اونو بپذیره. شنید که یکی از دوستانمون 3 سال فرانسه بوده اومده، گفت بابا من برم تهران با ایشون مشورت کنم. رفت و برگشت گفت این برادر به من گفت که من 3 سال تحصیل کردم، 2 سال دیگه فارغ التحصیل می شدم، خدمت امام رسیدم، امام به من دستور دادن شما برید ایران، ایران به وجود جوانان مثل شما نیاز داره، تو چی تو میخوای بری؟
انقلاب که شد، مهدی جذب جهاد سازندگی شد. آن روزها جهاد سازندگی پاتوق همه کسانی بود که دوست داشتند برای انقلاب کاری بکنند. جهادی ها به مناطق محروم می رفتند و آنجا هر کاری از دستشان برمی آمد برای خدمت به مردم می کردند. با تشکیل سپاه پاسداران، مهدی به سپاه رفت و در قسمت پذیرش سپاه مشغول کار شد. آن زمان ضد انقلاب و گروهک خلق مسلمان در همه جا فعال بودند و جنگیدن با این گروه‌ها به راحتی جنگ با دشمن شناخته شده خارجی نبود. هوشیاری و زیرکی می‌خواست. با شناختی که مسئولین سپاه از مهدی پیدا کرده بودند، او را به عنوان مسئول واحد اطلاعات سپاه قم انتخاب کرد. با شروع جنگ، مهدی همراه یک گروه 100 نفره به جنوب رفت و با سابقه‌ای که در اطلاعات قم داشت، بلافاصله مسئول شناسایی یگان‌های رزمی شد. مسئولیت اطلاعات عملیات سپاه سوسنگرد و دسفول جزو اولین مسئولیت‌های مهدی بود. مدتی که گذشت، حسن باقری و مهدی زین الدین با هم آشنا شدند. حسن باقری مسئول اطلاعات جبهه جنوب بود و یکی از همانها که برای اطلاعات عملیات در جنگ نقش فوق‌العاده‌ای قائل. همین ارتباط این دو را با هم خیلی نزدیک کرد، آنقدر که باقری از مهدی خواست پیش او بیاید و کنار او به کار اطلاعات و شناسایی بپردازد.
از مؤسسین اطلاعات عملیات بود با شهید حسن باقری. شون از کسانی بودن که اطلاعات عملیات جنگ ها که یکی از نیازهای ضروری و بسیار مهم دفاع ما بود، اطلاعات عملیات بود که ایشون با همکاری شهید باقری اطلاعات عملیات رو راه اندازی کردن.
در عملیات بیت المقدس، مهدی مسئول اطلاعات عملیات قرارگاه نصر، قرارگاهی که مهمترین و سخت‌ترین بخش عملیات به عهده‌اش بود. تجربه مهدی از رهگذر عملیات بیت المقدس باعث شد قبل از عملیات رمضان به عنوان فرمانده تیپ 17 علی ابن ابی طالب انتخاب شد. تیپ 17 علی ابن ابی طالب شامل رزمندگانی از 5 استان کشور بود.
برادرتون برادر حسین تشریف آوردن و در مجلس میان همه برپا.
ارتباطی که مهدی در همان روزهای اول فرماندهیش با نیروها برقرار کرد، خیلی زود جایش را در دل نیروها باز کرد.
اگر شهید بشیم پیروزیم، اگر پیروز بشیم خب پیروزیم، فرق نمی‌کنه. اگر پیروز شدیم که در دنیا پیروز شدیم، دشمنان اسلام از بین بردیم، خداوند اجر بسیار زیاد به شما خواهد داد انشاءالله. اگر هم شهید بشیم خب فرض رسته باری ماست. عالی‌ترین درجه تکامل یک انسان وقتی که به خدای خودش ملحق میشه چه مرحله‌ای بهتر و بالاتر از این؟ ما آرزوی شهادت در وجود هممون هست. ما اصلا به این فکرها که برسیم به خدای خودمون، چه سعادتی بالاتر از این؟ هزینه‌ی آمادگی و پذیرایی شهادت رو در وجود خودمون بیشتر از هر چیز دیگه می‌دونیم. اگر تشنه هستیم برای شهادت تشنه‌تریم، اگر روزها گرسنه می‌شیم برای شهادت گرسنه‌تریم.
اون موقع مثلا 20 مثلا یکی دو سالش بود، اما با همین سن و سال دیدیم که اونقدر تونست در دل نیروها جا بیفته بین بچه های پنج استان، همه واقعا دوستش داشتن. همین الان هم عکس جای زین الدین تو این پنج استان، تو خونه ها، تو روستا هایی که شما میری یا ما میریم خانواده های شهدا رو سری میزنیم بهشون، میبینیم هنوز عکس شهید زین الدین تو خونه های مردم هست. یه عملیاتی رو می‌خواستیم انجام بدیم تو منطقه سردشت روی ارتفاعات بلفت و دوپازای اراه. خب حدود دو ماه شناسایی این منطقه طول کشید. خب وقتی برگشتیم از سردشت سر سراحی سد دز رسیدیم، بنامون بر این بود که بیایم اهواز، بعد ما شهید زین الدین رو بذاریم اهواز، بعد ما برگردیم اردوگاه، چون ما خانواده‌هامون اهواز بودن دیگه. حالا ما منتظر بودیم که بریم اهوازشون رو پیاده کنیم دیگه. دور زد رفتیم، دیدیم که سر سراحی رفت به سمت اردوگاه، اونجا که نیروها مستقر بود. رسیدیم اردوگاه، خب بچه هم یه 20 روزی ماهی بودشون ندیده بودن، خیلی دلشون تنگ شده بود برای آقا مهدی. وارد اردوگاه شدیم، شهید زین الدین تا بچه ها ماشینش رو دیدن، دیگه خبر پراکنده شد که آقا مهدی اومده. این میدانگاهی بود تو اردوگاه، اونجا ما نگه داشتیم. دیدیم بچه ها دیگه سرازیر شدن از همه طرف. یه دفعه آقا مهدی رفت بالا، بلندش کردن دست، یه اصلا رو زمین نبود دیگه آقا مهدی. فکر میکنم نیم ساعتشون رو دست این بچه ها بود، یعنی همه می اومدن هی دست میکشیدن بهش، حال و احوال میکردن، احوالیشون رو میپرسیدن. یک حال و هوایی به اردوگاه حاکم شد که انصافا یک روح تازه‌ای و یک انرژی جدیدی دمیده شد به اردوگاه.
هنوز مدت زیادی از شکلگیری تیپ نگذشته بود که به لشکر تبدیل شد و در عملیات‌های محرم، ولفجر مقدماتی، ولفجر 3 و ولفجر 4 به عنوان یکی از لشکرهای خدشکن شرکت کرد.
عملیات محرم اولین عملیاتی بود که شهید زین الدین به عنوان فرمانده مستقلاً دریافت مأموریت می‌کرد. عراقی‌ها یک مانعی رو جلوی ما درست کرده بودن بین خط خودشون و خط ما، معروف بود به کانال ضد خودرو. یعنی یک کانالی بود مثل عریض 7-8 متر عرضه، این کانال بود 5 متر 4 متر 5 متر هم عمقش بود که وقتی نیرو میرسید نمیتونست از این عبور کنه. اما شهید زین الدین با یک مسیرش، چون روحیش هم اینجوری بود، شناسایی که میرفتیم به بچه های شناسایی اینا، اول که میگفت به من مثلا خودت برو دنبالشون تا پای معبر، تا پای میدون، میبین رفتن درست، اشتباه نمیکنن، گزارش درست میدم. بعضی مواقع خودش هم میگفت خودم میخوام بیام و میومد توی صحنه. رفتی به این کانال که رسیدیم یه دفعه گفت به به عجب جای خوبی. گفتم بابا این مانع مشکله، به قول امروز این یه تهدیده. گفت نه این خیلی جای خوبیه، این یه فرصته، یه فرصت بسیار عالیه. گفتیم چطور؟ گفت ما شب قبل گردانای خدشکن رو میاریم تو این کانال زیر پای دشمن مخفی میکنیم، براشون آب و غذا و پتو و امکانات هم میاریم، همینجا استراحت کنن شب و روز و اینجا باشن، شب بعد میزنن به خطوط دشمن، اول موانع دشمن. ببینید یک فرمانده ای که از تهدیدها، از موانع، از مشکلاتی که پیش روش بود یا مقابلش بود توسط دشمن به این شکل به عنوان فرصت استفاده میکرد. و اتفاقا دو گردان ما توی اون خط گذاشتیم و بسیار زیبا عملیات محرم ما در حالی به نیروهای عراقی یورش بردیم با اینکه یک هدف قاطعی بود توی منطقه عمومی شرهانی. عراقی ها اصلا با لباس گرم کن یعنی تو سنگر استراحت میکردن ما رسیدیم بالا سرشون.
اما خیبر چیز دیگری، جنگیدن در منطقه آبی خاکی و شرجی هورالعظیم کاری بود که هیچ کدام از نیروها تجربه آن را نداشتند و همین مسئله بزرگ. گرفتن دو جزیره مجنون شمالی و جنوبی در وسط هور یک کار دشوار بود و حفظ آن دشوارتر. ارتش عراق در این عملیات با پرتاب بیش از 1,200,000 گلوله توپ و راکت و بمب شیمیایی از هوا و زمین و با استفاده از انواع سلاح‌ها و بمب‌های شیمیایی آنچنان جزیره‌ها را به گلوله بست که فرماندهان لشکرهای شرکت کننده ناچار شدند برای هدایت نیروها خودشان به خط مقدم بروند. در این عملیات مهدی هم پا به پای نیروهای لشکر علی بن ابی طالب مردان جنگی. وقتی حفظ جزایر مجنون با این حجمه آتش تقریبا محال شد، کار فقط با حمایت و هدایت امام راست می‌آمد. امام دستور داد باید جزایر حفظ شد.
فرمایشش این بود این شهید بزرگوار که احمد من اون چه که دلگرم می‌کرد اینجا وایسم این فرمایش امام بود که باید جزایر حفظ شد و من تلاشم این بود که حتی بمانم جنازم اونجا شهید شه بیفتم روی این زمین جزیره، یک متر از زمین جزیره رو با جسد خودم حفظ کنم. یعنی یک فرمانده این چنین من روزایی که مثلا توی حوادث جزیره، حالا چون من روز هفتم عملیات خودم مجروح شدم دیگه از دور خارج شدم، اما سختی و سنگینی نبرد جزیره رو من تو جمع دوستانم بعضی جاها که حرف میشه میگم بعضی چیزها رو نمیشه توصیف کرد. شاید بعضن بگن قلوب میخوانه، واقعا نبرد نبردی بود که تن به تانک، یعنی واقعا بچه ها میایستادن سینه به سینه با تانک های دشمن. این صحنه ها شاید زین الدین رو نگه میداره، یه جوان مثلا 24 ساله رو اون موقع تا پای جون میسته. جوری بود که من بعضی وقتی میرفتم نزدیک با ایشون، حالا تون 3-4-5 روزی که هنوز بودم و در صحنه بودم، از فرد خستگی، از فرد انفجار و اون به اصطلاح گاز باروت و انفجار و گرد و خاک انفجار، چهره شهید زین الدین عوض شده بود.
حالا شهید هم همت سردار خیبر لقب گرفت و شهید زین الدین به عنوان فاتح خیبر. شرایط در روز سوم چهارم عملیات تو عملیات خیبر خیلی سخت شد. من یادم هست که شاید اگر بگیم هر 20 سانتی متری هر لحظه یک گلوله میخورد اونجا، چون یه منطقه محدودی بود جزایر شمالی که بچه‌ها توش مستقر بودن و عراق از سمت طلاییه به فشار خیلی زیادی می آورد، یعنی واقعا جزایر داشت سقوط میکرد، سقوطش قطعی بود. عسکر با اون مشکلات و موانع و اون عقبه حدود 15 کیلومتر آبی که بود، از این طرف فشار بسیار شدید دشمنی که بود و عقبه خشکی داشت، شلمچه و طلاییه و کوشک و از همه طرف داشت فشار می آورد، یه منطقه بسیار محدودی هم بود، آتش خیلی زیادی در روش بود. اگر این ابتکار عمل شهید زین الدین نبود و این دش شکسته نمی شد، آب هور نمی افتاد توی منطقه و زیر تانک های دشمن، به نظر من و خیلی از مسئولینی و فرماندهانی که اونجا بودن، سقوط جزایر خیبر قطعی بود.
مقاومت مهدی و یارانش یکی از دلایل حفظ جزیره شد. اما با این همه شهادت تعداد زیادی از دوستان نزدیک مهدی در این عملیات، چهره همیشه وحشاش مهدی را تا مدتی از او گرفت.
فرمانده گردان حضرت رسول در اون لحظاتی که موج تانک های دشمن رو میومد به طرف گردانش و میگفت به من که و تانک ها رو ما میدیدم که به طرفش میره میگفت چیکار باید بکنم؟ گفتم اینجا صحنه صحنه کربلاست، این تانک ها باید از روی جنازه شما عبور کنن و بیان تو جزیره که فردا مسئولیتی در قبال شهدا و ملت ایران نداشته باشی، و اگر امروز من یا تو از این صحنه عقب بنشینیم، به خواست و اراده خودمون فردا در مقابل خون شهدا هیچ گونه جوابی نداریم. و اون مون در اون صحنه و شهید شد و تانک ها از روی جنازش عبور کردن. شهید شالباف فرمانده گردان امام رضا که بلا فاصله یه گورهانش رو ما آوردیم تو اون منطقه و خودش رفت، خودش رو با گورهان فرستادیم که بتونه کمک بکنه به گردانهای دیگه و نگذاره دشمن وارد جزایر بشه، مشتاقانه با علم به این که دشمن توی جزایر اومده و به کام مرگ داره میره رفت و شهید شد.
سال 1363 مهدی و لشکرش به جبهه غرب رفتند. این زمان مجید برادر مهدی مسئول اطلاعات عملیات تیپ 2 لشکر علی ابن ابی طالب بود. باید برای شناسایی منطقه به شناسایی می‌رفتند. با اینکه اولین باری نبود که مهدی به شناسایی می‌رفت، اما در زمان فرماندهی لشکر کمتر این کار را کرده بود. حالا می‌خواست باز کاری را بکند که از ابتدای جنگ وارد آن شده بود، به آن علاقه داشت و کنار حسن باقری راه و چاهش را یاد گرفته بود. فرقش فقط این بود که این بار برادرش هم کنارش بود، کسی که همه اصرار داشتن با هم جایی نروید. می گفتن شناسایی هم اگر می روید لااقل یکی تان برد، اما این بار مهدی نپذیر بود.
هر کسی توی زندگیش یا یه وصیتی میکنه اون لحظه که میخواد بره، ممکنه یه آرزوی داشته باشه. بزرگترین آرزوی من این هست که شهید بشم، اما نه شهیدی که جنازم برگرده به عقب و ازش تجلیل بشه یا اینکه بیاد خاک بشه با مراسم و اینا. من دوست دارم که مثل اون عزیزانی که موندن توی منطقه و ما نتونستیم اونا رو تخلیه بکنیم، یا شهید شدن یا زخمی شدن یا هر حالتی دیگه که داشتن، من هیچ دوست ندارم. بزرگترین آرزوم این هست که بمونم توی منطقه و هیچ کس هم ازم خبر نداشته باشه، تا آخر عمرم هم ازم خبر نداشته باشم، چه اینکه این مرگ رو عزیزترین مرگ در راه خدا میدونم، چه اینکه مرگ رو، این شهادت رو عزیزترین و بهترین شهادت در راه خدا میدونم.
27 آبان سال 63 مهدی و برادرش با ماشین برای شناسایی منطقه عملیاتی از کرمانشاه به سمت سردشت حرکت کردند. یک شناسایی مثل همه شناسایی های دیگر، با این تفاوت کوچک که دیگر برگشتی در کار نبود. سر راه به کمین ضد انقلاب برخوردند و هجرتشان جاودانه شد.
دوستان عزیز، یاران وفادار، خیلی سپاسگزارم که 30,035 رو به خاطر دارید و پیام‌های خودتون رو برامون ارسال می‌کنید. در این لحظه دعوت می‌کنم شنونده تراز باشید که گفتگوی اقتصادی هست و امیدوارم همچنان همراهیتون رو با رادیو گفتگو حفظ بفرمایید.
فشار بسیار زیادی رو اقشار مختلف مردم قرار گرفته.
وضعیت اقتصادی
دیگه
داریم
می‌بینیم. اقتصاد در ارتباط ارتباط امیدوار هستیم که سیاست روزنه‌های امیدی برای مملکتمون باز شه. ولی کم باز میگم، ما همه تو خیلی از فاکتورها بستگی داره.
تراز.
صدای چکش‌های کوچک و ظریف تو کارگاه‌های طلاسازی روزگاری یه موسیقی دلنشین بود در خیابون‌های قدیمی بازار، صدایی که از پشت شیشه‌های مات نوید تولد یه انگشتری رو می‌داد که شاید یه روزی نشانی از عشق باشه یا یادگاری از نسل قدیمی. اما امروز همون کوچه‌ها ساکت‌ترن. چراغ بعضی از این کارگاه ها خاموش شده. زرگرای قدیمی ابزاراشون رو فروختن و شاگردانی که روزی با